گفتم الانم خیلی دنبال مثلا عقول یا نظر نهایی هم که نیست، بیشتر همین روش شیوه مثلا موضوعیت داره که فردا اگر مثلا نزاع مثلا چه میدونم ادبی یا نزاع مثلا اصولی شما تو برداشتتون از آیات رو با تاثیر گذار بود جو میتونید تعیین ترتیب کنید دیگه، خودتون اونجا با چهار تا مراجعه و چهار تا مثلا دیدن استدلال‌ها و نقد تعدیلشون مثلا یه نظر نهایی خودتون داشته باشید و برید جو. یعنی حداقل تو علوم مقدماتی شما مولد نمیشه، حداقل این میشه که اونجا توان مثلا نظر دادن هست. عمده این هست شیرش هم میام کارش هم کار مثلا خیلی پیچیده مثلا خاصی نیست، فقط یه خلصم و برنامه ریزی میخواد و یه از بول اووردی بقیهش بدیم روشته خاصی هست دیگه. یه مقدارم گفتم اون مطالعات مثلا جانبیتون کمک میکنه دیگه، فضا بود یه گفت من عرض کردم اینجا بود کلاس مثلا بعضی از آثارش این تحریکی بیشتر حالت روشی داره، در جایی بیشتر مثلا تحولی توی روش ها استدلال منابع استدلال و این هاست، اینا رو یه نمبر مطالعه کنید اینا میگن به صورت جنبی کامل خب جهت میده دیگه ذهن رو درگیر میکنه. نوع مثلا مواجهه شاید با مسائل مثلا روزش چجوری بود، نوع مثلا تلقیش از کتاب و سنت برای حل مشکلات مثلا روز خودش چه شکلی بوده، بیشتر حالت روشی و چیزی که نوعا گفتم تو مطالعات مثلا دوستان نیست، مطالعات دوستان نوعا مطالعه منفعله، نتیجه هم نهایتا میشه مثلا تکثیر اطلاعات رو بود مثلا یه دو شاید تحلیل کنم با اطلاعات رو بالا میره فرد تو جواب دادن مثلا سوال های ملت رو میبرم شبه های جواب دادن اینا کم نمیاد واقعا دیدینه دید تو نهیم مثلا توصیه میکنن شاید داری به خونی داره بودن ته بذاری دو پلای اینا اونا هم خود نوع نگاهشون این مدلی بیشتر میگن فضا رو فضای کسب محتوا و کسب اطلاعات رو میگیرن کسی اصلا به روشش کار نداره و فکر نمیکنه تو بزنی مطالعه مثلا فعالی نیست اصلا، رفت و برگشت نداره، سوال و جواب نداره، دقت مثلا اینجا اونجا شهید چی کار کرد، چجوری رفت و برگشت کرد روی این اصلا به یه اتفاق توجه نیست و بر مطالعه و همون بگم نهایت افزایش اطلاعات عمومی بسنده میشه دیگه دیگه تاکه اگه مثلا مطالعه فعال باشه خب این مدام تحلیل و اصلا تحلیل روشی نوع نگاه زادی دید اینا به دست میاد، نوع کاری که اونجا داره انجام میشه به دست میاد. بخاطر این مثلا بعضی از آثار روشی شاید تحلیل رو توصیه میکردیم که دوستان حتما بخونن، کنار همین اصول هم بخونید نوع نگاه تون حتی به اصول هم شاید خیلی اصلاح باشه. مثلا بحث سیره خوبیشون یه طرحی رو تو ذهنشون داشتن که مثلا یه دور سیره حضرت معصومی رو با روی کرده مثلا اجتماعی فرهنگی بیشتر بررسی بکنن. خب کار رو با سیر در سیره نبوی شروع کردن، انصافا هم یه اوج خیلی خوبی داره اون کتاب، ولی خب متاسفانه نتونستن تکمیل کنن دیگه، سیر در سیره نبوی تموم شد ولی دیگه سایر حضرت معصومی نتونستن این کار رو ادامه بدن، هرچند حالا چند تا سخنرانی که تو مناسبت های مختلف مثلا داشتن اونم با همین زاویه بوده که الحمدلله همه رو چاپ کردن دیگه مجموع آثار قسمت سیره تقریبا تمام سخنرانی هاشون با هم دیگه چاپ شد. مثلا اون رو ببینید خب نوع نگاه رو به سیره کلا تغییر میکنه، به معنی واقعی کلمه سیره به عنوان مبانی اجتهادش و منبع اجتهادی شما تازه اونجا داره احیا میشه. نکته که مثلا تو اصولمون داشتیم از قدیم دیگه که مثلا چه میدونم قول معصوم حجت، فعل معصوم حجت، تعبیر معصوم حجت، ولی خب تو مبانی اجتهاد ما تو تلقی دینی ما نقشی نداشته به اصول انقدر به روایت خلاصه توجه داشتیم هیچ وقت مثلا به فعل معصوم یا به سیره تاریخی معصوم اینقدر توجه نداشتیم، هیچ وقت توجه نداشتیم. خب شاید مثلا اولین جرقه های این توجه هست که آقا اگر شما خواستید فکرتون و اندیشه دیگیتون رو مثلا بیارید تو عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اینجور جاها، خب منبع ندارید. کجا فهم نظر اسلام مثلا توی تغییرات اجتماعی جامعه چی؟ تو مکانیزم مثلا تغییر فرهنگی چی؟ خب نمیدونیم. ورود مستقیم هم که شعاره نداشت، شعاره هم که در مثلا حکومت نبوده که مثلا بگیم آقا چه میدونم با مثلا سیاست های حاکمیتیش مثلا من برم تحریم کنم ببینیم، مثلا پیامبر یه قانون اساسی نداشتی که مثلا بر اساس اون مثلا بیم بگیم آقا مثلا پیامبر تو حکومت خودش چی کار کرد. خب نیستیم. شاید داری گفت خب نیست چی کار کنیم، یعنی بگیم ما دیگه اندیشه دینی تمام شد، حد اقلی مثلا دین فقط مثلا همون فقه عبادی فردی رو داره. میگه نه خب میشه با سیره، سیره ای که شما خیلی تالا بهش به عنوان منبع توجه نداشتید، خب اینا رو حل کن. خب یه بابش باز شد دیگه، یه فتح باب خیلی اساسی بود تو زمان خودش. حالا درک کن اینا با دهه چهل ها، دهه چهلی که نه انقلابی هست نه مثلا حاکمیتی از اون موقع داریم حرف زده میشه. بله خلاصم اونجا خب معنی واقعی کردن سیره احیا شد، انصافا سیره احیا شد که میگم حالا مثلا شبیه این کار رو از داغا توی سخنرانی هاشون داشتن. حتی خب به جهت تسلط تاریخی که از داغا دارد شاید حتی از جهت اطلاع تاریخی از شهید مدهری هم قوی تر ورود هاشون، منتها باز اون محتوایی که شهید مدهری درگیره درجه خب حداقل تو صورت آقا چون سخنرانی هم هست مثلا مثلا درس و القا مثلا بحثا که نیست که، خب یه مقدار باز شهید مدهری از نظر اون فضای مثلا درگیری محتوایی قوی تره و میچربه، یعنی مثلا شما سری در سری نروی رو از جهت محتوا خب مثلا یه جایی واقعا از انسان 25 ساله خیلی قوی تر ورود کرده دیگه درجه. ولی خب این طرف هم مزیت اطلاعات دقیق تاریخیش بیشتر باشه، یه بودتر تاریخ دان نبوده معنی واقعی کرده، ولی خب نمازان روی واقعا مبرخ، واقعا مبرخ سروش فرشت داشت بعد از قضایه فتنه و بعد از نوهده و اینا سخنرانی می کرد. بعد یه جایی تعریضی به نمازان رهبری داشت مستقیم تا فلشت داشت اینجوری مستقیم به حداقل آقا تیکه نمیداد. سال 80 مثلا بعد از نوه دی و اینا خب اینا خیلی سوختن دیگه، این مثالی حالشون گرفته شد و اینا دیگه این خورده تعریض ها مستقیم شد به شخص رفته. و اونجا این جمله ای داره حالا زبط هم شده بس، ولی خب تو اون جمله میگفتن که آره مثلا افلاطون میگفت که حکما باید حاکم باشن، در تئوری مثلا سیاسیش داره که حکومت حکیم، حکیم معنی فیلسوف دیگه اونجا بیشتر. امام خمینی هم که خب بلند تبدیل رو مطرح کرد، میگفت وقتی ایشون نیای خامنه‌ای رهبر شدن خب نه حکیم بودن که حرف افلاطون مثلا جاش بیفته که بگیم ما یه فیلسوف مثلا حاکم کشور شد، نه فقیه بودن که حرف امام خمینی جاش بیفته که مثلا ولایت فقیه مثلا درست باشه. اما من خیلی خوشحال شدم، حالا سروش میگم این رهبری مثلا آقای خامنه ای که ایشون نه حکیم بود مثلا نه فقیه بود، من خیلی خوشحال شدم که ایشون رهبر شد. چرا؟ چون میگه ابن خلدون تو مقدمه تاریخش داره که تاریخ ابن خلدون اونجا داره که اگر حکما حاکم بشن بهتره، ولی خب حالا حکیم نداریم حاکم بشه، بهتره که مورخین حاکم بشن و چون ایشون مورخه ما اون موقع خوشحال شدیم که ایشون یه برخری تاریخ دانه و از تجربه مثلا تاریخی حاکمان و مثلا سلسله حاکمان اینا به شدت میتونه استفاده کنه و حکومت خوبی میشه انشاءالله، به فال نیک گرفتیم رهبری ایشون رو اون موقع سال 68. ولی الان حالا تیکه آخرش اینجاست، ولی الان این سال 88 فهمیدیم که ایشون تاریخ رو هم کج فهمید به خاطر قضایای فتنه و تحلیلایی که آقا مذهبی در مورد فتنه مثلا جمل و فتنه صفین و عمار رو مثلا این شخصیت ها داشتن، حالا سروش میگفت الان فهمیدیم که ایشون تاریخ رو هم عرب کرد. امکانی این صفتی بود که حتی مثلا یه مخالفی مثل سروش هم درجه معتقده که آره ایشون هیچ چی نبوده بود، بالاخره تو تاریخ انصافا به هر حال دست. ولی خب به هر حال میگم مثلا جس 50 ساله به تصویر خود رهبری هم ادامه همین جریان، یعنی تمام زاویه دید و جهت نگاهشون رو از شرط تحریر داشته. یکیش مثلا این سیره ها رو مطالعه کنه که خب این چون سیره هم هست نوعا برای حتی پایه های پایین هم مناسب، یعنی خیلی موادی فلسفی و هیکلی و چه میدونم کلامی و اینا نداره که مثلا درگیر کنه ذهن رو، بعد آخرش هم مجبور شیم دوباره یه دور فلسفه خوندیم دوباره بیایم همینا رو بخونیم. طرف میگفت ما هر دلایی بچه ها خوندم هیچ چیز نفهمیدم، بعد گفت آخرین دوری که مثلا خوندمش دیگه احساس کردم چرا دارم یه چیزایی میفهمم و بالاخره شبهات جبر اختیارم حل شد. بعد که فلسفه خوندیم و یه خورد با یه اصطلاحاش ما شدیم و برگشتیم از دلایی رو گفتیم دیگه هیچی نمیفهمیم، امروز هیچی نمیفهمیم، اون موقع من چجوری با یه جبر اختیار حل کردن خودم هم بود یه بزرگی بگفتم اساتید رو گفت آره ما اون موقع فهمیدیم که اصل شبهه و اصل حل شبهه و هیچ کدومو نفهمیده بودیم. خلاصه اینطوری میشه بعضی از آثارش. اما خب سیرا فایدهش اینه که باید دقیقا مفانی کلامی یک کمی سنگینی به صورت نداره، خاطر همین است همون آغاز طلبیگی هم میشه اینا بگیر. یکی دیگهش بحث احیای کتابه، یعنی احیای قرآن تو منابع اجتهادی. خب این هم باز متاسفانه کمرنگ بوده دیگه، با این که حالا قرآن منبع اصلی مثلا شریعت ماست، متعرض کردم توی کارهای اجتهادی و تفاعتی ما فقط نهایت خیلی دیگه زور زدن بشمارم 578 تا آیه دیگه، آیه دومون آیه فرقی که قابل اجتهاد هست مثلا پیدا کردم، اونم نوعا چیزی از توش در نمیاد، یعنی همشون عام و مطلق هم به این شکل خب خیلی جا مخصص میاد و مقید میاد و دیگه کار آیه رو میسید. اینجا خیلی بابا به مثلا اجتهاد و فقاهت جدی رو تو قرآن نداشتیم دیگه. خب شاید در این باز شاید جز اولین کسایی که تو شیعه حل در دقیقا چون تو اهل سنت بود قبل از شهید هم بود، اما تو شیعه تمام شد جز اولین کسانی هستن که خب باز همین دغدغه های اجتماعی برنگی سیاسی رو تلاش دارن که از آیت قرآن استفاده کن. این هم باز توی همون درس های از قرآنشون و اون بخش های تفسیری که خودشون ورود میکنن واقعا قابل پیگیریه، خیلی جدی از آیه قرآن استفاده میکنن، تلقی های خوبی از مفاهیم قرآن دارن ایجاد میکنن، موضوع شناسی دقیقی از فضای جامعه اون روز دهه 40 50 رو واقعا دارن ارائه میدن و از این جهت هم باز به معنی باقی کردن که احیای کتاب اونجا صورت گرفت. باز نظیر همین کار رو عرض کردم قبلا توی طرح کلی اندیشه اسلامی مقام زنفری میبینیم به نوعی که اونم باز با این که حالا سخنرانی مثلا حالا چنده 53 باشه حالا مثلا 53 از آغاز، ولی خب کاملا این بازسازی مفاهیم قرآنی و نوع شیوه مثلا وجود و قرآن و نگاه اجتهادی به قرآن تو اون اثرها قشنگ نمود داره. گفتم قبلا هر پاراگرافش یه مفهوم رو واقعا داره بازسازی میکنه، تو هر پاراگراف تو سخنرانی رهبری واقعا تلاش دارن یه مفهوم رو واقعا بازسازی کنن. من نمیدونم چقدر مطالعه کردید یا نه، مثلا مفهومی که ما از غفران تو ذهنمون هست، مفهومی که از چه میدونم صبر تو ذهنمون هست، مفهومی که از توکل مثلا تو ذهنمون هست، خیلی از این مفاهیم این شکلی کاملا تغییر میکنه تو نگاه، یعنی همش غلط بوده هر چی تو ذهنمون هست. خب هر پاراگراف یه بازسازی این چیزی نوعا هم با استفاده از نوعا استفاده از تفسیرهای خود آیات. خب یه همچین کاری هم باز میگم هر چقدر تونستید روشی ها میگم محتواش ممکنه هیچی قبول نداشته باشه، اصلا بزنید مثلا تو سر مال که توکلی که تو معنا کردی کلا غلط باشه، ولی باز میگم تحلیل شیر و بردنش خیلی موضوعیت داره. مثلا شاید تحلیل یه بحثی رو داره با همین مفهوم توکل از نظر ادبی واقعا قابل مطالعه است، یعنی کار میخواد که درست هست یا درست نیست. اما واقعا خب یه نگاه قشنگی بود دیگه. مثلا شاید در اینجا بگه که توکل با عذاب و تعدی نشد تو هیچ لغتی نیست باشه. اما تو قرآن همیشه با عذاب کار بود. شاید در اینجا این تضمین بود. تضمین تو مهمی داشتی که آقا یه فعلی میاد با یه حرف جرفی که با اون حرف جرف کار نمیره، اون حرف جرف نشون میده که اینجا در زمین گرفته شده یه معنای فعلی دیگه. بجم بعد شاید تعریفی که اصلا کاملا توکل برعکسه. دقیقا معنی که ما از توکل تو زمین هست چیه؟ میگه خدا رو وکیل خودمون قرار میدیم، خدا اشاره درست میکنه دیگه. ما میگیشیم که یعنی ما میشیم چیز موکل، خدا میشه کاملا وکیل. اگه شاید بتایی رو ببینید توی اون آیه سوره فصلت اشتباه نکنم بیاره یا فتوکل علی الحی الذی لا یموت
توکل تو علی الحی
الذی اون هست از زیل هم آیه هست خود هست که تفسیرشون هست. تفسیر های جزء 29 و 30 و سوره های آخر اونجا داره که اصلا آیه تو آسای دیگه شما هست یه چیز اشاره میکنه که اصلا این توکل دقیقا عکس اونه که توکل علالله یعنی که خدا تو رو وکیل قرار داده که کارت انجام بده. کاملا برعکس خدا جدش و میگه اصلا توکل معنیش این کار رو محکم بید و صرف انجام بده چون وکیل خدایی. بعد جمعش میکنه با اون خلیفه طلبه بودن انسان و اون فضا. میگم از نظر ادبی واقعا قابل مطالعه است. آره ممکن شما اصلا قبول نکنید محتوا، ولی همین که شما تضمین رو احتمالش رو تو قرآن باز کرد بلی فضا عوض میشه. بعد شاید داری میگه آره این که معناش این طوره بخواست این معنی که تو ذهن ماست چجوری به وجود اومده. شاید داری میگه این به خاطر اون علا شد مدرجه میگه علا چون در نظر میگیره ماده اطمینان رو لیتنعن علا دیگه اطمینان با علا همیشه متعدی میشه. این علا اطمینان رو در پی داره. ما اطمینانش رو پررنگ کردیم، اصل معنای توکل از دستمون رفت. توکل دقیقا معنای برعکس مثلا معنای تو ذهن ما هست. حالا میگم واقعا از نظر ادبی قابل تعامل از در نتیجه که شاید میخواد بگیره، ولی به هر حال یه بابیه دیگه، باز شده الان توی خیلی از دیگه افعال قرآن این احتمالا میاد. یه همچنان خلاصه ها رو یه نگاهی احیای کتاب بیشتر حالا حالت نوشی داره. یه بحث خوبی هم که ایشون باز به نظرم تو فضای روش میشه گنجوندهش، بحث این خدمات متقابل اسلام و ایران. اونجا هم انصافا یه نگاه چطور بگم یه زاویه دید و نگاه تمدنی داره طرح میشه. یه پرونده رو دو سال پیش یکی از نشریات علمی بابا میخواستن حالا پیشنهاد داده بودن یک کاری ما بکنیم بچاپ بشه و ما خودمون موضوع رو این قرار دادیم، موضوع پیشنهاد خودمون و گفتیم خب جای کارش باقیه. بحث الگوی عالم تمدن ساز بود در دستیر صحبت هایی که رهبری داشتن توی جمع علمای بیداری اسلامیاتون هست. یه صحبت خیلی مفصلی آخرهای دولت فرهنگی بود. خیلی از دانشمندان و علمای جهان اسلام اومدن ایران دیگه که مجمع علمای بیداری اسلامی بود و رهبری اونجا صحبت خیلی انصافا راهگشا داشتن و یه جملهش خلاصه این بود که عالم مسلمان توی دوره بیداری اسلامی باید تمدنی فکر کنه. همین خیلی هم دیگه به بحثش نرسید، اما همین جمله رو ما می‌خواستیم این مقدار بحث پیدا کنه که آشاغازه عالم تمدنی این چی هست، یعنی مثلا چی کار کنه که بشه تمدنی، مثلا تمدن منبعشه، تمدن مثلا موضوع جدیده، تمدن مثلا چی کار میکنه تو ذهن که یه عالم میشه عالم تمدنی مثلا. بعد اونجا گفتیم که الان جهان اسلام برفرض اگر صحبت رهبری رو بفهمه خب شاخصاش هم برفرض مثلا بفهمه، خب یه الگو نیاز داره دیگه. درجه ما اونجا گفتیم شاید ترین ظرفیت رو داره که به عنوان الگوی آدم تمدن ساز مطرح میشه. و یه پرونده خیلی مفصل میخواستیم کار بکنیم که البته میگم چون بند خدا نشریه دیگه متلاشی شده هستم دیگه و کل به گروهشون دیگه دولت ها که جا به جا شد بالاخره پاشید دیگه هستم رفتن دو بالاخره دقدقهاشون و اولویاتاشون اینا کلن تغییر کرد دیگه با اومدن دولت روحانی اینا نشریه چیز شد تحتیل شد و کار پیش نرد تحتیل که نشد تیمش عوض شد دیگه کلن تیم جدیدی اومدن رو نشریه و ما یکی دو ماه خود تهران کار رو شروع کرده بودیم دیگه مطلع شدیم که آقا اینا جا به جا شدن و دیگه احتمال مثلا شد بسته وجود نداره بچه ها دیگه از انگیزه افتادن این کار رو پی نگرفت ولی اگه کار می شد این همانده که مفصلی اتوش در می اومد بیشتر حالت همین تحلیل روشی بود یکی از منابع جدی مثلا نگاه همین قدر خود مقابل اسلامی رو این دو تا چی میگن تمدن جدی رو شدیدتری اونجا داره خدمات متقابلشون رو بررسی میکنه خب یک تمدن ایرانی که مثلا با کلی سابقه و با کلی مثلا سنت تاریخی حالا مثلا یک تمدن اسلامی داره شکل میگیره و شدیدتری اونجا تلاش میکنه که آره این آثار تمدن ایران رو رو تمدن سازی اسلام پیگیری بکنه و به نظرم جنبندی شهر تحلیلی به اینجا میرسه که اگه تمدن ایرانی نبود ما تمدن اسلامی هم نداشت تقریبا جنبندشون این تجربه یعنی تمام تجربیات تمدن ایرانی بود که باعث میشد اون ظرفیت ها و قوضه های مثلا تمدن اسلامی به فعلیت برسه یه همچین تلقی دارم تقریبا. خب اینم بحث جونداری میشه جامعه شما تأثیر فرهنگ ها اقوام و ملل رو تو اسلام و توی تلقی ما از اسلام حالا یه بار ممکن شما ثبوتی اینو مطرح کنید یعنی تو خود اسلام معنی واقعی ثبوتی کلمه یه بار تو فهم از شریعت یعنی اجتهاد من و شما مثلا خودشون و یه بارم تو هویت جمعیش یعنی تطور خالی واقعا از نظر این سکالا ثبوتش هم اینطوری هست یا نه یا اجتهاد من هم اینطوری هست یا نه مثلا شاید بودایی بوده تو مسئله حجابشون مثلا نمونه های بارزی از این داره میگه اصلا چادر سیاه کار ایرانی هست اصلا تو اسلام و سابقه سیاه نداری تو زن خوشش زن هم سابقه حالا نمیگه روزو من هم منفی یا مثبت ها ولی خود داره میگه از اینجا وارد شده بالاخره تاثیر داره یا مثلا تو عزاداری تو عموسه حسینی مثلا نکاتی داره دیگه تا مثلا این از دوره صفوی به ایران و از دوره قاجار به ایران مثلا اضافه شده به مناسک عزاداری بعد نیست این یعنی اینم باز یه حالت روشی میشه یعنی میگم با نظر صحت محتوا شما یه مقدار دغدغه پیدا میکنید و اون درگیر میشی با اینکه آره چقدر از استعمار اینجوریه واقعا متاسفانه در تأثیر مثلا اقوام ملل و فرهنگ های مختلف و اینا میتونه متبدل بشه یا تبدل تاریخ پیدا کرده حالا درست یا غلط متوجه بایی شاخص های اینجوری شما به نظرم میشه مطالعه کرد بعد دیگه تو کل مجموعه ها شما با یه همچین روش برخوردی برخورد میکنید دیگه یعنی نوع نگاه مثلا ایشون هم به موضوعی که داره کار میکنه و هم به منابع و اینکه بالاخره چه منابعی رو ایشون واقعا معنی واقع کرده احیا میکنه یعنی احیای قرآن و احیای سیره انسان هم جز شاخصهای ایشون حتی خب متأثر از فرم علامه طباطبایی رو از به امام و این هاست قطعا منطقه خب اولین کسی که خورد کرده دیگه یعنی اون مبنا رو ریز کرده و داره باش کار میکنه تولید محتوا میکنه حتی تولید ادبیات میکنه یعنی یکی از شاخصهای بزرگان ما این بود که اینا ادبیات کار رو درست کردن درجه یعنی ما مثلا اگه چه بودن شاید تریتون دوره نبود حتی الان هم خیلی ادبیات مثلا درست درمونی توی این بحثا نداشتیم یعنی حتی مفاهیم و این اصطلاحاتش هم نداشتیم دیگه الان خود شما تماماً اصطلاح زمانخواهی رو ارجاع میدید دیگه، مثلا ارجاع میدید به شهید تری، ارجاع میدید به علامه، ارجاع میدید چه میدونم به شاگردای علامه مثلا آقای جوادی، ارجاع میدید به فلان. این ارجاع خب کلی کار رو را میندازه واسم، یعنی اصطلاح سازی ها، بومی کردن بعضی از اصطلاح ها، اینا خود توسط یک بزرگانمون انجام شده. و برای تاریخ تطور اندیشه ما قطعا اینا بالاخره نقش خواهند داشت هم تو روش هم تو مدتر. ولی فعلا میگم بیشتر دغدغه روش و اون جهت ذهنی، جهت گیری ذهنی به مشکلات، مسائل روز و اینکه به هر حال اجتهاد کجاها باید فعال بشه و کجا هنوز خلای ادبیات، خلای مفهوم سازی داریم، اینا خب با دقت تو بعضی از آثار امتحانی واقعا میشه فرق در اومد. ببخشید باز طول کشید باز، اما خاطرتون باشه بحثمون رسیده بود به این خاتمه ای که مرحوم مظفر تقسیمات واجب داشتن و عرض شد که اینا دیگه خب کاملا استطرادی اینجا مطرح میشن، چون اون بحث قبلیمون ظهور امر رو داشتیم بررسی میکردیم تو بعضی از این واجب ها، یعنی مثلا وقتی واجب تقسیم میشد به چه میدونم کفایی و مثلا عینی، خب وقت سوال میکردن که در حال ظهور امر در مثلا کفایی بودن این واجب یا عینی بودن این واجب، اون بحث ها تا حدی گذشت. اما این خاطره اساسا توی اصل تقسیمات واجب داره مطرح میشه، وقتی هم فعلا دیگه به ظهور عمد و برداشت ما از مثلا سیوه و هیئت عمد دیگه نداره، اما خب اصل تقسیم رو دارن مطرح میکنن و تعریف هر کدوم از این اقسام واجب بالاخره به کجا میخواد برسه. این هم باز همینطور عرض کردم دیگه، از فقه مستقیما این تقسیم رو وارد اصول شده، یعنی تو فقه مواجه شدن و یه همچین واجب هایی، بعد حالا در مقام تقسیم کلی صناعت مثلا اصولشون رو دارن درست میکنن داره یه همچین تقسیمی ثبوتن برای واجب میتونه باشه. حالا اینکه اثباتن تو فقه همچین چیزی داریم یا نداریم برمیگرده به اینکه بالاخره از ادله چی استفاده بکنیم، ولی ثبوتش رو اینجا دارن درست میکنن که ثبوتن برای شارع اشکال نداره که واجب مشروط داشته، ثبوتن برای شارع اشکال نداره که مثلا واجب مطلق داشته باشه. اول این تقسیم رو تعریف کنم، جلسه گذشته توضیح شد داد، گفتیم که واجب توی بحث خلاصه صحیح و عقل گفتیم که این مخترعات شرعی و مجهولات شرعی میتونن مقید باشن به ظرف مصلحت، یعنی اون مصلحت و مفسده‌ای که باعث میشد شارع جعل بکنه یه ماهیتی رو، خب اون تمام موضوع بحث جعل ما بود دیگه، لذا جعل ما دائره مدار خلاصه مصلحت داره میشن، لذا اگر یه جزئی از اون مصلحت به شکلی مقید بود به هر چیزی، اومدن مصلحت یا بالاخره مفسده شما تقیید داشت به یه قید، حالا اون قید میتونه خیلی چیزا باشه، مثلا یکیشون گفتیم مسئله زمان، گفتیم اگه مثلا زمان رو شما به عنوان یه قید در نظر بگیری که توی مصلحت شما مثلا مؤثره، مثلا ذوالحجه برای حج که مثلا اون روزهای خاصه چه میدونم هشتم تا یازدهم دوازدهم ذوالحجه، خب در مصلحت شرعی حج تأثیر داشته، پس اگر وجوب یه واجبی اصل وجوبش و اصل جعل حکمش، اصل جعل حکم وجوب شرعی مقید شد به زمان خاصی تو ذوالحجه مثلا، این واجب نسبت به اون زمان میشه مشهود. منطقه باز عرض کردم اینجا ممکن شما بگید آقا نه این قید وجوب نیست، قید واجب است، این دیگه برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون برداشت فقاهتی شما از اون شرطه و اون قیده که آقا مثلا مسئله زمان به نحو جزء العله
جعل حکم داره دیده میشه، یعنی جعل حکم شارع مقید به این قید زمانی خاص باشه، خب اول واجب میشه، واجب مشروط نسبت به اون زمان. ممکن هم هست نه، شما بگید وجوب به صرف استطاعت حاصل، یعنی همون جایی که مثلا طرف استطاعت مالی پیدا میکنه از حج، همونجا جعل وجوب تو حقش میاد و برحال اونجا دیگه مقید به زمان نیست. اما واجب شما، یعنی اون که بالاخره در مقام امتثال مکلفید که امتثالش کنید، اون بعد در اون زمان خاص انجام بشه. گفتیم ثمره هم داشتید نزا دیگه، گفتیم ثمرهش برمیگرده به مثلا موت این فرد که اگه بعد از استطاعت تا قبل ذی‌الحجه این بنده خدا بمیره، اگر واجب رو واجب مشروط گرفته باشید، خب این چی گردنش نیست، چون یارو ذی‌الحجه نشده بود که وجوب حج گردنش بیاد، وجوب حج مشروط بود به زمان ذی‌الحجه و این ذی‌الحجه رو درک نکرد، هر چند استطاعت مالی داشته باشه هیچ گردنش نیست، چون هنوز وجوبی در حقش نبود. اما اگر گفتید نه واجب مقید به زمانه نه وجوب، خب هیچ دیگه، این بنده خدا مستطیل بوده، حج هم وجوبش گردنش اومده، حالا قبل از ذی‌الحجة مرده، از سلس مالش حتما باید حج به جا بیاد، متوجه، چون واجب بالاخره فعلی گردنش بوده دیگه. حالا با قضاوت‌تر از اون نزاع که حالا جلوتر هم باز می‌رسیم مفصل بحثش میکنیم، این خلاصه واجب مشروط گفتیم اونجایی بهش میگیم که وجوب مقید باشه نه واجب، یعنی اصلا مطلق و مشروط صفت وجوبن به اصاله، یعنی وجوب یه واجب یا مطلق یا مشروط، ولی خب حالا تو تقسیمات دیگه واجب رو به اعتبار وجوبش تقسیم میکنن به مطلق و مشروط، این تقریبا مطلق و مشروطه. یه بحثی ها تو تتمش دارن، بحثی که کل واجبات به نسبت به یه سری از قیودی همشون واجب مشروط هست، چون گفتیم مطلق و مشروط دیگه نسبی میشه دیگه، چون نسبت به یه قیدی باید رو بسنج، مثلا بگید آقا واجب نسبت به این قید مثلا زمان یا وجوبش اطلاق داره یا وجوبش مشروط به این قید زمانه دیگه، درست؟ حالا نسبت به یه قید دیگه ممکنه دوباره همینجور مطلق یا مشروط باشه، نسبت به یه قید دیگه هم باز همین، یعنی نسبیه به این معنی که در مقایسه و نسبت سنجی بین یه واجب و یه قیدی میتونه مطرح بشه. بذار به یه معنا آره فهمید که همه یه واجبات مشروطه به یه معنا و با در مقایسه با یه سری از قیود و شرایط همه یه واجبات مشروطه. مشروط هم به چی؟ مشروط هم به قدرت مکلف، یعنی تا زمانی که مکلف قادر به انجام واجب نباشه نسبت به اون واجب وجوبی هم گردنش نیست، یعنی قدرت شرط عامه تکلیف دیگه، مثل بلوغ، تا زمانی که مکلف به بلوغ شرعی نرسیده باشه خب هیچ واجبی گردنش نیست، یعنی هیچ حکم وجوبی فعلیت پیدا نمی‌کنه در حقش. بعضیا علم رو هم جزء اینا شمردن، عقل و قلوب و قدرت قطعا جز شرایط عامه تکلیف هستن نسبت به همه تکالیف، بعضی گفتن علم هم از این هست، درست شد؟ یعنی علم هم تو به فعلیت رسیدن احکام شرعی موضوعیت داره، قیده که خب این رو فهمید که نمخالف با مذهب شیعه است، چون شیعه اجماع داره به اشتراک احکام بین عالم و جاهل و اینکه احکام با قضا نظر از علم و جهل ما فعلیت دارن سکوتن. حالا من اگه علم داشته باشم اون واجبه در حق من تنجز پیدا کرد، اگر علم نداشته باشم وجوبی گردن من منجز نیست، اما این معنیش نیست که وجوب بالفعل تو سکوت نداری، نه وجوب بالفعل هم در سکوت هست و من محاجه میشم نسبت به وجوب بالفعل، درسته؟ حالا نهایتا اگر در اجتهادم مثلا استفراغ و وقص کردم و خطا کردم خب معذوریه، اما اگر اجتهاد
به حد وسط نکردم، خب نسبت به اون واجب فعلی که نمیدونستمشم معذور نیستم دیگه، یعنی عقاب میشه. بذار فهمان یاره، چون شیعه معتقد به اشتراک احکام بین عالم و جاهله، بذار ما نما علم رو جز این شرط های عامه تکلیف نمیدونیم، نهایتا تو تنجز تکلیف نقش داره نه تو فعلیتش. فعلیت خود همچنان خالصه باقی. یکی کرد تو بخونیم تو کجا میرسیم این فهمت که الخاتمه فی تقسیمات الواجب للواجبه عدت تقسیمات لا بسته به تعرض لها الحاقه به مباحث الاوامر و اتمامن للفائد. برای واجب یه تعداد تقسیم مطرح شده که بر مشکل نیست و اشکال نداره که ما بهش اشاره بکنیم و این رو ملحق بکنیم به مباحث اوامر، به خاطر اینکه خب بعضی از تقسیمات اینجا گفتیم دیگه، خب همه رو بگیم همینجا تمام بشه دیگه. و اتمامن للفائده که فائده بحث وجود حداقل تمام بشه. الا اول المطلق و المشهور، ان الواجب اذا قیس وجوب او الى شیء آخر خارج عن الواجب، اگر واجبی مقایسه بشه، البته وجوبش ها وجوب یه واجبی مقایسه بشه با چیز دیگری که خارج از واجبه، این اون اجزا و شرایط خود واجب مد نظر نیست. اون اجزا و شرایط واجب خب تو سعیه هم گفتیم دیگه جزء شرط واجبه، وقتی به وجوبش نداره. یه چیزی که خارج از واجبه وقتی مقایسه میکنید وجوب این واجب رو با اون، خب فهمه لا یخرج عن احد نحوین، یکی از این دو حال پیش میاد. یک بار اینه که وجوب این واجب متوقفه بر اون شیء خارجیه، این میشه مشروط. گاهی اوقات هم نه، وجوبش متوقفه بر اون شیء خارجی نیست، خب یه چیزی میشه مطلق. پس اول ان یکون متوقفا وجوبه و علا ذالک شه، یه فرض اینه که وجوب این واجب متوقف باشه بر اون شیء خارجی، و هو یه شیء مأخوذ فی وجوب الواجب علا نحو شرطیه، و اون در واقع شیء خارجی ما به نحو شرطیت در واجب عقد شده، یعنی وجوب واجب مشروط به این شیء خارجی است. که وجوب الحج به قیاس علل استطاعه، مثل واجب شدن حج در مقایسه با شرط استطاعت مثلا مالی و بدنی و اینا. و هازا اول مسمى بالواجب المشروط، این همونیه که بهش میگیم واجب مشروط، لاشتراط وجوبهی به حصول ذلک شیء خارج، چون وجوبش مشروط به حصول اون شیء خارجی. و لذا لا یجب الحج الا عند حصول الاستطاعه، بخاطر این ما وجوب حج نداریم مگر که این استطاعت محقق بشه تو خارج. دومش ان یکون وجوب الواجب غیر متوقف على حصول ذلک الشیء الاخر، فرض دوم اینه که وجوب واجب متوقف بر اون شیء خارجی نیست، کل حج بالقیاس الى قطع المسافه. مثلا وجوب حج ربطی به تو مکه بودن شما نداره، شما چه تو قم باشید چه تو مثلا مدینه باشید چه تو مکه مکرم باشید، بالاخره این استطاعت هر جا حاصل شد همونجا وجوب حج میاد، چرا که ربطی نداره که حالا مثلا من حتما باید تو مکه باشم تا وجوب واجب گردنم بگیر، نه. پس مثل وجوب حج در مقایسه با قطع مسافت به مکه، یعنی چه من مکه رفته باشم و تو هشتم ذوالحجه مکه باشم، چه اینکه مکه نرفتم و هشتم ذوالحجه تو خونم گرم و نرم قشنگ گرفتم خوابیدم، درستان این وجود رو لقد گردنم هستی. و این توقف وجود و علیه، هرچند وجود واجب متوقف بر قطع مسافت باشه با. یعنی بلکه شما تو مقام امتصال رفتی میتونی حج به جا بیاری که هشت ذوالحجه مکه باشه، قطع مسافت انجام شده باشه، یا به قول مروج رفته باشی بالاخره یه بیلیتی تهیه کرده باشی، ثبت نام مثلا تو سازمان حج و زیارت مثلا تو بانک ملت هم یه ثبت نامی کرده باشی، یه 2-3 میلیون از سال باشن، یه 7-8-10 سال اونجا خوابونده باشه، سودش تو جیب بعضی حتما رفته باشه، بعد اون وقت آره میتونید اون وجود خلاصه حج رو به جا بیاری.
ولی تا زمانی که بالاخره این آره این کارا رو انجام نداده باشید، در مقام امتثال حجی به وجود نمیاد. اما بالاخره گردنتون هست و شارع هم از اون ور بالاخره آره دیگه پدرتون در میاد. و هازا اوبر مسمى بالواجب مطلق، این همونی که بهش میگیم واجب مطلق، لان وجوب همون مطلق و غیر و مشروط به حصول ذالک شیء خالق، چون وجوب این واجب مطلق و مشروط به حصول اون شیء خارجی نیست. و من حسنا بالقیاس الى الوجوب والغسل والصلاه و نحوه، همین اجزا و شرایط دیگه، صلات وجوبش مشروط به وضو داشتن شما یا غسل داشتن شما یا چه میدونم لباس داشتن شما یا همسان اینها نیست دیگه، طبیعتا به صرف خلاصه اذان زدن این وجوب حاصل میشه. و من مثال الحج یظهر انه و هو واجب واحد یکون مشروطا بالقیاس الى شیء و واجبا مطلقا بالقیاس الى شیء آخر. حالا فهمیدید چرا ما تو هر دو حج رو ساز زدیم؟ به خاطر این که نشون میده که آقا حج این اطلاق و مشروط شدنش نسبیه، حج در مقایسه با استطاعت شد مشروط، در مقایسه با قطع مسافت شد مطلق. این نشون میده که نسبت به اجزا و شرایط متفاوت. پس از مثال حج روشن میشه که در حالی که حج واجب واحده اما مشروط به قیاس به استطاعت شیئن و واجب مطلقا به قیاس الى شیئن آخر، اما در مورد قطع مسافت قطع مسافت مطلق. بل مشروط بل مطلق امران اضافیان، پس مشروط مطلق یه امر اضافیان، اضافی نسبی یعنی نسبت سنجی بین دو طرف انجام میشه تا این اطلاق و مشروط بودن مشخص بشه. ثم معلم، حالا بعد از این نسبیت این نکته پررنگ میشه که آقا همه واجبات در مقایسه با شرایط عامه تکلیف مشروطن، همه شون مشروطن. ثم معلم ان کل واجب هو واجب مشروط بالقیاس الى شرایط عامه، هر واجبی واجب مشروطه در مقایسه با شرایط عامه تکلیف، و هی البلوغ و القدره و العقل، عقل و بلوغ و قدره شرایط عامه تکلیف هم، فالسبی و العاجز و المجرور لا یکلفون به شیء فی الواقع. پس بچه غیر بالغ عاجزی که خلاصه عجز و ناتوانی داره و مجنونی که خلاصه عقل نداره، لا یکلفون به شیء فی الواقع، به هیچ حکمی مکلف نیستن در واقع. بیان میشه شرایط عامه تکلیف و همه واجبات نسبت به شرایط عامه تکلیف دیگه میشن مشروط. و اما علم، اما علم چی؟ فقط قیل انه من شروط العامه. بعضیا معتقدن که البته متأخرن اهل سنت هم دیگه تو شیعه اجماع داریم بر اینکه احکام بین عالم و جاهل مشترک. اما علم فقط قیل انه من شروط العامه، بعضی گفتن علم هم از شرایط عامه تکلیف، و الحق انه لیس شرطا فی الوجوب، اما مظفر میگه نه، حق اینه که این شرط در وجوب نیست، ولا فی غیره من الاحکام، حتی شرط حرمت یا چه میدونم کراهت و استحباب از احکام دیگه هم نیست، هیچ تکلیفی خلاصه آره به علم ربط نداره، مشروط به علم نیست. بله تکالیف الواقعیه، بلکه تکلیف های خلاص واقعی مشترک بین عالم و جاهل هم علا حد سوا، فرق نمی کنه مساوی، هم عالم هم جاهل تکلیف های واقعیشون مشترکن. نعم العلم شرط فی استحقاق العقاب علا مخالفت تکلیف، اونم علا تفصیل یعطی فی محله. بله علم نهایتا میتونه شرط در استحقاق عقابو درست بکنه که بگیم آن چون جاهله، مثلا چیه جاهل؟ رفع عدیس رفع، مثلا رفع مالا یعلمو رفع عقاب فقط، نه اینکه ثبوتن حکم گردنش نبوده. تازه منم همیشه نیست گفتم ادا تفصیل یعطی، به شکل اون تفصیلی که بعدا میاد میگیم علم تو بعضی از شرایط خلاصه معذریت میاره، منجزیت میاد. پس العلم شرط فاستحقاق العقاب علی مخالفت التکلیف علی تفسیر یعنی فی مباحث الحجه و غیرها ان شاء الله تعالی و لیس هذا موضعه. اینجا خلاصه جای تفصیل این بحث نیست، اما بالاخره شیعه اجماع داره به اشتراک احکام بین عالم و جاه. حالا جلوتر ان شاء الله تو همون جایی که مظفر میخواد اینو بحث بکنه علی تفصیل یتیم، اونجا بعد اینو خلاصه درست درمون بحث بکنیم که آقا چه میزان شرایط مکلف، چه میزان شرایط مکلف در جعل احکام دخیل. اصلا آیا در جعل احکام مکلف خاص یا مکلف عام دیده میشه یا نه، و اگر دیده بشه چه میزان شرایطش. چرا مثلا علم نیست اما مثلا قدرت هست، چرا علم نیست ولی بلوغ و عقل مثلا هست. یه بحث حالا جدی میشه توی تفکیک بین مقام های جعل، یعنی تو هر حکمی قبلا اشاره کردیم دید حداقل مشروط چهار تا مرحله قائل بودن: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجو. گاهن به اینا اصطلاح مراتب حکم هم گفته میشه. چهار تا مرحله رو خود درست کردن که حکم در هر چهار تا وجود داره. اینجا حکم اقتضایی وجود داره، اینجا حکم انشایی وجود داره، اینجا حکم فعلی وجود داره، اینجا حکم منجز. این چهار تا مرتبه واسه حکم فعلی مشهور درست کردم. بعد ببینیم حالا بحث مظفر تو کدوم یکی از این هست. من الان هی تعبیر چی رو میابردم؟ هی تعبیر فعلیت رو میابردم. یا تو باشه تو ترجمه هی میگفتیم حکم فعلیت پیدا نمی کنم مگر اینکه این شرطه مثلا محقق بشه. مثلا استطاعه باید بشه که حکم بالفعل بشه در حق بدن. خب این معنیش اینه که ترجمه اختضاء و انشاء مقید نیستن به اون استطاعت، فقط فعلیت متوقف بر استطاعت یا نه چجور هست. و حالا مثلا این وجوبه واقعا تو انشاء مشروطه یا تو فعلیت مشروطه یا تو اقتضا مشروطه و فرق اینا بالاخره به کجا میخواد برسه، یه بحث جنداریه. مثلا تو بحث اون خطابات قانونی و خطابات شخصی هم خیلی مبتل است. یعنی اینکه مثلا اگر شما خطابتون شخصی باشه، شما تمام حالات و مکلف خاص رو به شکل شخصی، به شکل جزئی، هم تو افتضاع، هم تو انشاء، هم فعلیت، هم تنجز میتونی ببینی رجی تو فضای خطاب شخص. اما اگه خطاب خطاب قانونی شد چی؟ تو خطابات قانونی شما اصلا مکلف رو میبینی چقدر؟ وقتی مجلس داره قانون میذاره، مثلا قانون گذاری مجلس مکلف ها دیده میشن اونم به شکل قاعده عام برای کل کشور. و چون مثلا دیده نمیشن یا همه خصوصیات و لحاظاشون دیده نمیشه، هی تفسیره بخور، تفسیره یک، تفسیره دو، تفسیره سه، و خود قانون 40 سال پیش 50 سال پیش نوشته شده همچنان داره همجور تفسیره واسش تولید میشه. یعنی 40 سال داری واسش تفسیره میزنی. حالا این نگاهی داشته باشید ببینید به کجا میرسه. اینو این بحث یه جایی میکنیم، حالا کجا داریم راه داریم، ولی این بحث رو از روی به دلایل شخصی قانونی رو تو عام و خاص و مطلق مقید بحث خوبی از اونجا ان شاء الله عرض میکنم. بس الله.